پس یکی از بهترین عواملی که میتونه انسان را به طرف خدا سوق بده انگیزه خداپرستی، حق شناسی، شکرگزاری را در انسان بیدار کنه همین توجه به عواطف پدر و مادر و حقوقی است که اونا بر آدم داره. اینکه خدا شکر خودش را با شکر پدر و مادر جفت کنه که نه، این یه جور شکر است. اگر کسی حق شناس پدر مادر شد میتونه حق خدا هم رعایت کنه. فکر میکنه این پدر مادر رو کی به من داده؟ کی دلشون رو به من مهربان کرده؟ و در مقام شکر خدا هم برمیاد. اما اگر حق پدر مادر رو ندیده گرفت دیگه فکر این نمیفته که کی اینا رو برای من مهربان کرده؟ اون رو خوش رو میخواد یک کاری کرده. در مورد خدا هم میخواست خلق نکنه. پس شکر پدر و مادر، توجه به حق الهی که اونها بر ما دارن، بهترین راه برای خدا پرستی و راه تکامل ماست. نکته این که این دوتا با هم در یک جمله ذکر شده، انشکر لی و لوالدین، این دوتا با هم جوش میخورن. وقتی آدم شکر خدا رو به جا میاره که شکرگزار پدر مادرش هم باشه. هر قدر اونا رو فراموش کنه از خدا هم دور میشه. اینه که بهترین راه اگر برای کسانی که مرتکب گناهانی شدن، آلوده شدن، بهترین راه برای نجات اونها باز این است که از اینجا شروع کنند که به پدر مادرش رو خدمت کنند. روایات متعددی نقل شده که کسانی عاملن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یه نفر اومد گفت آقا من هیچ گناهی و کار زشتی نیست که انجام نداده باشم. هر کار زشتی شما بگید من مرتکب شدم. هیچ راه نجاتی برای من هست؟ حضرت فرمودن پدر مادر داری؟ گفت پدر دارم. فرمودن برو به پدرت خدمت کن. وقتی رد شد حضرت فرمودن ای کاش مادرش زنده. اگر مادر بود خیلی زودتر میتونست علاج دردش بکنه. احسان به مادر خیلی اهمیتش بیشتر است. یعنی کسی که خودش دیگه اقرار میکنه میگه هیچ کار بدی نیست که من نکرده باشم. حالا پشیمون شده بعد وقتی خودش فهمیده میخوام این راه نجاتش چیه؟ من خدمت به پدر مادر. برای اینکه باز از همینجا شروع میشه. وقتی رفت توجه کرد به اینکه پدر مادر چه خدمتی رو انسان کردن، چه حقی دارن، کمک کمک این روح شکرگزاری و حق شناسی در آدم تقویت میشه، اون وقت فکر شکر خدا هم برمیاد. اما وقتی این عاطفه در انسان مرده دیگه در مقام بندگی خدا هم برنمیاد. این یه نکته درباره پدر و مادر. خیلی بحث ها اینجا مطرح هست تا من در یه جلسه میخوام خیلی وقت شما رو نگیرم. در مورد ارحام هم سر اینکه این همه سفارش شده به خاطر اینکه نعمتهایی که خدای متعال به وسیله خیشاوندان به انسان میرسانند، کمکهایی که به زندگی آدم میکنند، اونقدر پر ارزشه که بعضی از این خدمات را آدم حاضر با قیمت‌های خیلی گرانی بخرد و آخر مثل اینا نمیشه. به طور طبیعی افراد یا خانواده، خواهر، برادر، عمو، دایی، یه مشکلی برای یک فرد خانوادهشون پیش بیاد، مریض بشه، احتیاج بشه نصف شب بره بیمارستان، مشکلی داشته باشه، به طور طبیعی خیلی کمک میکنن، زود راحت مشکلش حل کنن. منتی هم ندارن، خواهر زاده شد، برادر زاده شد، عموش دایی شد، به هر حال خیلی راحت مشکل همدیگه را حل میکنن و از این راه نعمتهای خدا بهره مند میشه. اگه بنا بود که بخواد این کارها را آدم با پول بخره، اصلا نصف شب الان کی حاضر میشد؟ چقدر پول بهش بدی بیاد این کار را انجام میده؟ یه پرستاری که از یه بیماری تو خونش میکنن. و بسیاری از کارهایی که آدم حساب بکنه، که هر کسی حساب بکنه، من در زندگی خودم از خویشاوندانم چقدر استفاده کردم؟ اگه بنا بود این خدماتی رو که از اونا دریافت کردم، کمک‌هایی که دریافت کردم، با پول قیمت بگذارم، چقدر میشود؟ حالا استثناء داره، حالا یکی زیاد شما نداره، یا آدم های مثلا خیلی راجوری هستن، استثناء رو از نمی کنم. به طور طبیعی افراد نرمال به اصطلاح، خب این راه رو خدا قرار داده دیگه. خدا انسان ها رو به هم اونچنان ربط داده و برای دلهاش رو به هم مهربان کرده، عاطفه خویشاوندی رو در اونها قرار داده که یک شعاعیست از همون عاطفه پدر و فرزندی و مادر و فرزندی. این نعمت هاییست که از خدا به انسان میرسه. اگر جوری آدم رفتار بکنه، تربیت بشه که خویشاوندان را مثل بیگانه حساب کنه، ارتباطی باشون برقرار نکنه، کم کم اونا هم دلسرد میشن، اونا هم خطر هست. کم کم طرفین از این نعمت های کمک هم به هم دیگه هر دو محروم میشن. یعنی یک باب رحمتی که خدای متعال به طور طبیعی برای انسان ها فراهم کرده که در زندگی از اینها استفاده کنن، این باب مسدود میشه به دست خود انسان ها. خدا باب رحمتی رو باز کرده، اینا میان میبندن. یک کسی که یه همچو باب رحمتی رو که این همه فایده داره خدا براش قرار داده به دست خودش ببنده، دیگه میاد رو باب رحمت به روی دیگران باز کنه، دیگه عواطفش میمیره. وقتی با خویشاوندانش رابطش رو قطع میکنیم، اون رابطه طبیعی و خدادادی و پاک را میکشه، دیگه عواطفش با دیگران ریشه ای نخواهد داشت. دیگه رفاقت ها سوری است و برای یک منافع زودگذری. دیگه اون رفاقت هایی که وفا توش باشه و کسانی تا پای جان برای رفیقشون فداکاری کنن، اینا دیگه میشه افسانه. هر کسی که منافع خودش رو تأمین کنه، تا تأمین کنه لذت خودش رو برد باش رفیقه، تموم که شد دیگه نردن نداره، برو گم شد، چون عاطفه ریشش مرده. این یک باب رحمتیست که خدا باز کرده به روی انسان، و چقدر این برکات از اینها ناشی میشه. این است که بعد از پدر و مادر نوبت به اون کسانی میشه که رابطه طبیعی آدم باشون بیشتر داره، برادر پدر، خواهر پدر، برادر مادر، خواهر مادر و همینطور الاقرب و فلاقرب. این است که اگر کسی رابطه شو با پدر و مادر رابطه ناصحیحی قرار بده، به اونا احسان نکنه، تواضع نداشته باشه، خدا از این کار قطعا ناراضی خواهد. مخصوصا با توجه به این که همطور که عرض کردم، احسان به والدین با اطاعت خدا خیلی رابطه محکمی دارن، با هم جوش میخوره. قدردانی از نعمت پدر و مادر با قدردانی از نعمتهای خدا خیلی هماغوش هستن. خدا انسان ها را آفریده برای اینکه خدا رو بشناسن، الطاف الهی رو درک کنن، نعمتاش رو بشناسن، قدر نعمتها رو بدونن، عبادت کنن تا به قرب الهی برسن. وقتی کسی میاد بر ضد این روش حرکت میکنه، اون راههایی رو که خدا باز کرده برای قدر شناس شدن، راهها رو ببندن، خب طبعا خدا ناراضی خواهد شد. پس احسان والدین چیزیست که انسان را از سخط الهی حفظ میکنه. و بر الوالدین وقایتن عن سخط یا عن سخط، احسان به پدر و مادر است که آدم را از غضب خدا حفظ میکنه، چون که آدم ناسپاس شد موجب رفت مورد غضب خدا واقع خواهد شد. این احسان به والدین است که آدم را از این غضب الهی حفظ میکنه. حالا چه برکاتی در خدمت به والدین و احسان به والدین و لبخند زدن به روی پدر و مادر و انس گرفتن با اونها هست. اونقدر روایات در این باب هست و داستانها که الحمدلله در فرهنگ ما اینها همه میدونند، یاداوریش خیلی خوبه، ولی وقت ما کفاف نمیده که به اینها بپردازیم. چند تا روایت داره که کسانی میخواستن در جهاد برن، البته جهاد مستحبی بود، آمد خدمت پیغمبر اکرم و از لندن اومدم از خونه بیرون که برم در جهاد شرکت کنم. مادرم خیلی ناراحت بود. حضرت فرمودن برگرد به خانه، یک شب پلو مادرت بخوابی و او با تو انس بگیرد، از ثواب جهاد برای تو بده. البته جهاد واجبی چی رو جاره رو نمیگیره، جهاد مستحبی بوده، بقید من به الکفایه بوده، اونم میخواست اضافه بده. یه همچی چیزی در فرهنگ اسلامی در مخصوصاً در مقابل جهاد که بالاترین فضیلتی است که در اسلام اشاره شده، از این طرف مادرت باید انس بگیره شد ثوابش از جهاد بشه. متاسفانه در این فرهنگ امروزی ما تاره این ارزش ها کمرنگ میشه و گاهی خود با هزار افسوس فراموش میشه. حتی بچه های با پدر و مادر بد رفتاری میکنن، توهین میکنن و چیزهای دیگری که حالا گفتنش هم زشته. بله، برگردیم به فرهنگ اسلامی خودمون، این ارزش ها رو زنده کنیم. یه نکته در اینجا قابل بحث هست که یه مقدار جنبه علمی و دقت فلسفی داره، ولی دریغم میاد که لااقل اشاره‌ای به این نکرده باشه. خب همینطور که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید، حضرت وقتی حکمت‌های تشریعات الهی را ذکر می‌فرمایند، در بسیاری از موارد منافعی که برای خود انسان داره ذکر می‌کنند. از جمله در مورد صله رحم میفرمان صله رحم باعث میشه که عمر طولانی بشه و جمعیتتون، جمعیت فامیلتون زیاد بشه. این عمر طولانی شدن هم تقریبا روایاتش فقط قریب به تواتر باشه. مکرر روایاتی داره که مثلا یک کسی سه روز از عمرش مونده، اجلش تعیین شده که سه روز دیگه باید دنیا بره، وقتی صله رحم میکنه عمر سه روزش میشه 30 سال. در اصل صله رحم عمر سه روزه آدم 30 ساله میشه. متعدد روایات داریم. یا روایت داری که به شخصی فرمودن که تو بنا بود عمرت خیلی کوتاه باشه، چیکار کردی عمرت طولانی شده؟ خب این گفتگو شنود برای اینکه ما یاد بگیریم. اون کسی که میدونست که عمرش کوتاه بوده خب میدونست علتش هم چیه که طولانی شد، اما اینا گفتگو بشه برای اینکه نقل بشه بعد از 1400 سال من و شما بشینیم ازش استفاده کنیم. خب آقا داستان اینه که من جوانی بودم، کارگر بودم، میرفتم کار میکردم، روزی 5 درهم مزدم بود. یه دایی داشتم، بعد زندگیش خوب نبود، اون وقت من احتیاجی به این پول نداشتم، این مزدی رو که میگرفتم میدادم به دایین برای خرج زندگیش. حضرت فرمود همین باعث این شد که عمر کوتاه تو مبدل میشه به عمر طولان. خب پیداست که وقتی میفرمد صله رحم را تشریع فرمود برای اینکه عمرتون طولانی بشه، یعنی فایده دنیوی داره براتون دیگه، عمرتون طولانی بشه. آیا ملاک ارزش‌ها در اسلام منافع دنیوی است؟ اساس ارزش هایی که در اسلام معرفی میشه کارهای خوب چیه ملاکش؟ این مسئله بسیار عمیقی است. حالا بندم صلاحیتش هم ندارم، صلاحیتش هم داشتم با یکی دو جلسه هم نمیشه حلش کرد، اما اجمالا اشاره یاد میکنه بعضی چیزها با توجه به اینکه اصولا ما آفریده شدیم برای تقرب به خدا، رسیدن به یک مقامی که هیچ انسان هیچ مخلوقی به اون مقام نمیتونه برسه مگه در سایه بندگی خدا. و ما خلقت الجن والانس لیعبدون، برای همینه که ما در سایه عبادت به اون مقام برسیم که از فرشتگان هم برتر باشیم. پس اصل ارزش ها همین است که انسان را به خدا نزدیک کنیم. منتها کارها دو جوره، یکی مستقیما ارتباط با قرب خدا دارین، مثل نماز خوندن، حج رفتن، اصلا ارتباط با خداست، یاد خداست، توجه به خداست، خوف و خشیت خداست، رجاء خداست، محبت خداست، ارتباطش با خداست. اینا خب پیداست که ارزشش در همون تأثیری است که در قرب به خدا داریم. اما بعضی چیزهای دیگه مثلا سخاوت داشتن، یک چیزی آدم سرم دست بازه، خیلی راحت به دیگران کمک میکنه، آدم مهربانیه، یک کسی میبینه نیازمند هست دلش میخواد بهش کمک کنه، دلسوزی میکنه براش. این صفات مهربان بودن، سخاوت داشتن، یا حالا اینجا صله رحم، کمک کردن به خویشاوندان، آدم خوشش میاد با خویشاوندانشان رابطه خود داشته باشه، گاهی هم یه هدیه‌ای براشون ببره، همدیگر رو دوست داشته باشن، رفت و آمد داشته باشن، خود اینا مطلوبه دیگه. اینها ارزش چطوری؟ ملاک اینا که سخاوت داشتن، پول خرج کردن برای دیگران، رسیدگی به فقرا، اینا ارزشش چیه؟ به طور کلی جوابش اینه که اینا دو جور ارزش دارن. یک ارزشی که اسمش ارزش اخلاقی میذارن، یعنی انسان را مهیا میکند برای ارتباط برقرار کردن با خدا. کسی که دست باز هست سدی ندارد برای ارتباط برقرار کردن. بخل یک سدیست، یک غلیست که دست و پای آدم رو میبنده، نمیذاره به طرف خدا بره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این گرفتگی، امساک، بخل ورزیدن، خودخواهی، اینا یک سدهایی است که مانع میشه از اینکه آدم با خدا ارتباط پیدا کنه. وقتی اینا رو سدها رو شکست، آدم سخاوت داشت، به دیگران کمک کرد، مهربان بود، سدها شکسته شده، زمینه ارتباطش با خدا و رسیدنش به قرب الهی فراهم میشه، موانعش برطرف میشه، کمک میشه به این که به اون کمال برسه. این یه نوع ارزشه. اون ارزش که اصلا ارتباط مستقیم با خدا هست، اون ارزشیست خیلی مستقیم تر، زودتر آدم رو به خدا نزدیک. این فقط دفع مانع میکنه یا تقویت میکنه، اما همین کارهای تقویت کننده با اینکه مستقیما با خدا ارتباط نداره، خدا یه راهی قرار داره بشه که همین راه بشه وسیله مستقیم. مستقیم چطور؟ من خیش قومامو دوست دارم، دیدنشون میرم، هدیه براشون میبرم، مهربانی میکنم، رسیدگی به کارشون میکنم، خودم هم لذت میبرم، اونا هم لذت میبرن. این چطور میشه ارتباط با خدا بشه؟ راهش اینه که توجه کنم که خدا اینا دوست داره، میگم خدایا چون تو دوست داری این رو انجام بده، برای اطاعت امر خدا این انجام بده. خودش به حد نفسه ارزش اخلاقی مطلوبی داره، معنیش هم همینه که یعنی تو رو مستعد میکند برای اینکه به کمال برسی. اینکه گفته میشه حاتم تای جهنم نمیره، بعضی عوام اینا میگن اون رو میذارنش توی خمی و میذارنش توی جهنم، از این چیزا میگن عوام. این روایت داره که جهنمش نمیبره خدا به خاطر اون بخشش هایی میدن. این معنیش همینه، این باعث نجاتش نمیشه، یعنی اینا نمیبرنش تو بهش پهلوی انبیا بکشونن، اما این کمک میکنه که از عذابش کاسته بشه، آمادگی بیشتری پیدا کنه برای تقرر به خدا. اما اگه ایمان داشت و این کار را برای اطاعت خدا انجام داد، خودش میشه متن عبادت. بنابراین ما اگر احسان به والدین، صله رحم را به خاطر عواطف انجام بدیم، کار خیلی خوبی است. ما را هم مهیا میکنه برای ارزش های والاتر و رسیدن به هدف آفرینشمون که قرب به خدا هست. اما خودش مستقلا عبادت نیست. اما اگر این را به قصد اطاعت خدا انجام بدن، میشه مثل نماز، یک عبادتی که مستقلا با خدا، خدا به خاطر که تو گفتی دارم میکنم، مثل اینکه تو گفتی نماز بخون نماز میخونم، خود این میشه عبادت. این را باید غنیمت شمار که کارهای خوب را سعی کنیم قصد عبادت درش بکنیم. یعنی میگیم خدای چون تو دوست داری این کار را انجام میده و فقط الله و ایاکم ان شاء الله.